جستم به درگاهت که مقربان به سوز دل و شوق جان تو را می‌خوانند. دستانم اگر خالی است از هر توشه‌ای، امیدم به تو بسیار است. مرانم که جز تو هم پناهی نیست.
که بیرون کند از
ظهر یک شنبه‌تون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان صمیمی برنامه باغ فردوس، الهی که طاعات و عبادات اول وقت همه شما خوبان مقبول درگاه خدای مهربان قرار گرفته باشه. ساعت 12:04 است. مثل همیشه پل ارتباطی میان ما و شما سامانه پیمکی 30094 و قراره که به موضوع از رادیو تهران بپرسید و احکام ارث بپردازیم. اگر سوالی در این زمینه دارید حتما مطرح بفرمایید و مشارکت بکنید در این برنامه. قطعا پاسخهای خوبی برای شما عزیزان از کارشناس محترم در این حوزه دریافت خواهیم کرد.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
خب شنوندگان گرامی، رسیدیم به بخش از رادیو تهران بپرسید. ارتباط تلفنی ما هم برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین بهاری، کارشناس امور فقهی و دینی. حاج آقا بهاری سلام، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما و همینطور شنوندگان عزیزی که به 30094 پیامک میدن و سوالات خودشون رو مطرح میکنن. همونطور که لحظاتی قبل هم عرض کردم، قراره که به احکام ارث بپردازیم، موضوعی که به هر حال سرنوشت محتوم همه ما هست، هم ما باید بهش فکر بکنیم و هم به هر حال موضوعی است که واقعا جای کار بسیار داره و جای صحبت هم بسیار داره، مبتلا به همه افراد جامعه هست لاجرم، و به هر حال این عرض کردم سرنوشت محتوم همه هست. سوالات رسیده به 30094، من اولی رو از محضر شما میپرسم. شنوندهی با این شماره 0912 تا شمارهشون 5802 خودشون رو معرفی نکردن، البته گفتن آیا همه افراد موظف هستند که وصیت نامه تنظیم بکنند؟ یعنی وظیفه ای وجود داره؟
پروردگار متعال در سوره مبارکه بقره همونطوری که حکم به وجوب بعضی از احکام داره، مثلا می فرماد که کتب علیکم الصیام، مثلا روزه بر شما نوشته شد، با همون قاعده وجود مبارک پروردگار عالم عبارت در از کتب علیکم بالوصیه هم داره. یعنی همون طوری که در از ما دعوت میشیم به قصاص، دعوت میشیم به وصیت کردن، به روزه گرفتن، همینطور راجع به وصیت هم دعوت شد وصیت بنویسیم. علت این هم که بیان میشه که وصیت نوشته بشه، مسئله این هست که ورثه بعد از میت دچار گرفتاری و خدای نکرده تنش نشن.
بله،
دلیلی که در اصل در آیات قرآن هم بهش اشاره شده این هست که انسان مراقب این موضوع باشه. و وصیت یک امر گره‌گشا برای فرزندان و وراث هست بعد از انسان، که خدای نکرده گرفتار تنش نشن، و یک امر واجب ارشادیه. حتما هم این نیست که کتبی نوشته بشود، همین که کسی زبانی هم مطرح بکند، چون غالبا بیان آیات قرآن اینه که اگر احساس کردید که مرگ شما نزدیکه، بر شما هست که شما وصیت بنویسید و مشخص بکنید که اموالتون بعد از شما در اصل تکلیفش چه میشه و چگونه برای ورثه شما در اصل تقسیم میشه و بیان میشه.
بله.
و حتی جالبه که برای غیر وراث حقیقی در بعضی از آیات قرآن هم اشاره شده که حتی برای اونها هم ارث بذارید، مثلا برای بچه های برادر، برای نمیدونم افراد فقیری، مطالب رو هم در وصیت آیات قرآن در نظر گرفته که در اصل برای اونها هم در نظر داشته باشید. لذا آیه 180 سوره مبارکه بقره این عبارت رو مشخص کرده که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، که فرمود وصیت خودتون رو بنویسید و مشخص کنید که برای اولاد این خط مشخص بشه. و عمده فقها هم مستحب مؤکد میدونن نوشتن وصیت.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب بهاری. سوال دیگری اومده برای ما که البته دو تا سوال رو من دارم همراه با هم میپرسم چون شبیه به هم هستند. عرض کنم خدمت شما که شنیدیم این رو بارها که مثلا فلانی فرزندش رو از ارث محروم کرده. دو تا سوال، یکیشون از طرف آقای عباس تاجیک‌آذر رسیده از شهریار و سوال دیگری که خودشون رو معرفی نکردن، گفتن آیا پدر و مادر میتونن فرزندشون رو از ارث محروم کنند؟ و البته سوال دیگر این هستش که این رو زبانی بگند، مکتوب نشه، اساسا همچین چیزی شدنی هست یا نه محروم کردن از ارث، و آیا زبانی کفایت میکنه یا باید حتما در این مورد ویژه مثلا مکتوب بشه؟
ببینید، پدر و مادر این که بتوانن کسی را از ارث محروم بکنن یک شرایطی داره. یعنی اولاد زمانی از پدر و مادر محروم به ارث میشه که یک، در دین پدر و مادر نباشه، دوم خدای نکرده قاتل پدر و مادر باشه. اون موقع است که دیگه از پدر و مادر ارث نمیبره. حالا سایر موارد ممکنه، این موقع است یک پدری عصبانی میشه و یک مطالبی رو مطرح میکنه که ممکنه تو عصبانیت یک مادری تو عصبانیت برمیگرده میگه که مثلا من فلانی رو محرومش میکنم. نه، ببینید، محروم به اون شکلی که در جامعه عادی مطرح میشه، نه، اینطوری نیست. اون میتوانه حتی در سیستم قضایی اقدام بکنه و درخواست ارثش رو بکنه و ارثش رو بگیره به اون شرایط خاص خودش.
بله، خیلی ممنونم از شما. به شنونده دیگری آقای کاظمی پیامک دادند به 3094 و پرسیدند که آیا میشه که پدر یا مادری وصیت بکنند که پسرها و دخترهاشون به یک نسبت از اون ماترک و از اون ارث بهره مند بشن؟ حالا قطعا شما قانون فقهیشو خیلی بهتر از بنده میدونید که خب نسبت مساوی نیست. آیا میشه این کار رو کرد یا نه که مساوی تقسیم بشه؟
از وجود اومده که حضرت علی بن موسی علیه السلام سوال شد چرا مرد دو برابر زن ارث میبره؟
بله،
حضرت فرمود برای اینکه زن گیرنده است، مرد دهنده است. عرض کردن آقا یعنی چی؟ فرمود زن هم مهریه میگیره، هم نفقه میگیره. مرد هم نفقه میده، هم مهریه میده. به همین دلیل هم هست ارثی که برای مرد در نظر گرفته شده دو برابر خانم هست. اون ارثی که به خانم رسیده میشه به عنوان یک پول تو جیبیه بهش میدن و الا او هیچ هزینه ای نداره، هزینهش کلن از دیگران تأمین میشه. این یک مورد. مورد دوم این که ما الان در بعد بیمه و خدای نکرده تو این تصادفات و دیه و این مباحثی که بیمه پرداخت میکنه، اینجا مساوی پرداخت میشه. چرا مساوی پرداخت میشه؟ چون بیمه پولی که از بیمه کننده میگیره کامل میگیره و مشخص میکنه یا چون مثلا اگر شما با زن تصادف کردی من بیمشو پس نصف بگیرم. این قانون در اصل مصوب مجلس کامل دیهشو میگیره. ولی در بعد تقسیم ارث نه، این اگر بخواد کسی چنین وصیتی بکنه ظلم به فرزندان ذکورش کرده که نمیتونه چنین وصیتی.
اگر خودشون توافق بکنن چی؟ من مشاهده کردم این رو.
بله، اگر
فرزندانی
توافق بکنن، ببینید، توافق هم بکنن، شما پای مباحث شرعی واجب که میرسه پا روی احکام شرعی نمیتونی بذاری. ولی حالا دختر و پسر قبول میکنن که کاملا اون ماترک موجود و ارث باقی مانده ای از پدر و مادر رو به نسبت مساوی بین خودشون تقسیم بکنن، اشکال نداره. ولی اگر اونجا پدر باشه، مادر باشه، همسر باشه، یکی از اینها چون نسبت به این تقسیم شدن از حقوق اونها هم کم میشه.
بله همینطوره.
اگر یکی از اونها اظهار نارضایتی بکنه حق چنین تقسیم کردنی رو نداره.
درست. اما من حالا تجربه‌ای که داشتم و دیدم رو دارم عرض میکنم. من مشاهده کردم پدر و مادری فوت کردند، سه برادر بودن و یک خواهر. خواهر وضع مالی مناسبی نداشته. سه برادر تمامی ماترک و ارث رو به خواهرشون بخشیدن و تصرف
کردن. اشکال نداره. جناب حیدری، ببینید ما عرض کردم در آیات قرآن هم داریم که میفرماد مثلا میدونید که اولاد اگر زودتر از پدر و مادر از دنیا برون، به فرزندان اون اولاد، اگر اون اولاد سال فرزند باشه، ارث اینه میرسه. یعنی الان یک مردی از دنیا رفته، پدر و مادرش زنده هستند. این مرد فرزند داره، بعد از مرگ پدر و مادر این مرد به این مرد دیگه ارث نمیرسه، به این دلیل که این در قید پدر مادر در قید حیات بودن از دنیا رفته. ولی باز با این حالت میفرماید که شایسته هست به اونها هم ارث داده بشه، شایسته هست به عمو که ارث نمیرسه، میگه اگر وضعیت مالی خوبی نداره به عمو هم ارث داده بشه، شایسته است به همسایه هم ارث داده بشه، شایسته است به استاد هم ارث داده بشه. ببینید اینا مباحثی هست که ما در روایاتمون نسبت به این مسئله تاکید شد.
درست. یکی از سوالاتی که به ما رسیده در خصوص همین موضوع بود که بسته 2-1 که تقسیم میشه و اولاد ذکور 2 برابر سهم میبرد و شما شرایط رو گفتید که اون خانم در واقع کلات پول تو جیبی داره و در واقع گیرنده است. حالا ما مواردی رو داریم که خب الان زنانی هستن که خودشون سرپرست خانوارند و توی این شرایط دیگه یه مقداری متفاوت میشه به نظر من، اگر اشتباه میگم من در اصلاح بفرمید، و البته باز به توافقی که بین فرزندان هست فکر میکنم ربط پیدا بکنه.
قرآنیه این تقسیم ارث رو شارع مقدس و خود پروردگار متعال مشخص کرده که زن چقدر ارث میبره، مرد چقدر ارث میبره. استثناءات عرض کردم، در استثناءات هم قاعده رو برای استثناءات مشخص کرده، هیچ استثنایی رو رد نکرده. اون که ضعیفه، اونی که نداره، اونی که گرفتاره، حتی اونی که عرض کردم حتی رشته ارث در اون حلقه اول و دوم هم حتی متصل نیست، میگه به او هم بدید.
بله.
شایسته است به او هم برداخت بکنید. چه برسد به اینکه حالا مثلا شما یک خانمی وضعیت زندگیش پیچیده است، آقا برادرها از حتی ارثشون میگذرن کامل به خواهرشون میبخشن. بله. اشکال نداره.
بله.
ولی از بعد اینکه یک قاعده منظم شرعی بر این باشد که زن برابر با مرد ارث ببرد، نه چنین چیزی نداره.
تکلیف کاملا مشخصه به عنوان یک قاعده کلی.
بله بله.
بسیار عالی. شنونده دیگری 0937 انتهای شمارهشون 63 گفتن که پدر شوهرم همه اموالش رو به نام دختران زن دوم خودش منتقل. بله. کرده در زمان حیات خودش، در واقع سند زده منتقل کرده و عملا گویا فروخته، حالا یک سند قانونی وجود داره دیگه.
بله.
و همسر ایشون تک فرزند ذکور هم هستند و وضعیت مالی خوبی هم ندارن، ضعیفن، چیزی نداشتن و طبق این موضوع که گفتن سند زده شده، عملا چیزی باقی نمونده که بخواد بهشون برسه و در واقع میگن چون قانونا ایشون سند رو منتقل کرده به نام اون دختران، عملا خب دیگه ماترکی باقی نمیمونه دیگه. درسته؟ یعنی ارثی باقی نمیمونه، یعنی سند زده شده و منتقل شده دیگه، کاری نمیشه کرد.
این دیگه بهش نمیگن ارث. من یک اموالی داشتم در زمان حیاتم، در زمان صحت و سلامت کامل عقلی و جسمی، منتقل کردم حالا یا در قالب مصالحه یا در قالب فروش.
بله.
به یکی از وراث هم، حالا این وراث هم از همسر اولم بود یا از همسر دوم، من منتقل کردم.
بله.
و انتقال قانونی صورت گرفته، دیگران نمیتونن ادعا بکنن.
عملا ماترکی نیست، یعنی ارثی باقی نمونه.
نه، نسبت به اون موضوع هم نمیتوان من ادعایی بکنم. بله. مگر اینکه اینه، اون شخص انتقال دهنده مثلا مریض بوده، یا اثبات بکنن که در ضایعه عقلی بوده و خدای نکرده جنونی داشته، یا بله. گرفتار فراموشی و مباحثی که مثلا در اثر کهولت سن بوده.
بله.
یا اون کسی که به او این انتقال صورت گرفته یک کلاهبرداری کرده و یک اتفاق اینطوری انجام داده که این اون موقع است که در قاعده حقوقی در سیستم قضایی رسیدگی میشه.
یعنی شرایط اون انتقال عملا شرایط سالمی نبوده.
نه
در این صورت
اون انتقال داده، به هر دلیلی انتقال داده، اون دیگه انتقال داده،
اختیارات خودش بوده، میتونست منتقل بکنه.
البته میدونید که شخص اختیار ثلث مالشو داره، یعنی به محضی که از دنیا میره این اختیار ثلث وصیت رو برای ثلث مالش میتونه انجام بده. ثلث مال که مال بقیه مال ورثه است. یعنی پیغمبر خدا به ابوذر غفاری فرمود ابوذر به محض اینکه کسی از دنیا میره سه نفر شریک در اموال او پیدا میشه. عرض کردن آقای کیا هستن؟ فرمود یک وراثش، دو فقرا، سه خودش. و ثلث مال برای خودشه، ثلث مال مستحب بین فقرا تقسیم بشه، ثلث مال هم در از بین وراث تقسیم بشه. اون مالی که از خودش برای خودش هست اگر اضافه اون زمان اون رو هم بین ورثه تقسیم بکنن. ولی این وصیت در از قاعده وصیت هم پیغمبر خدا چنین چیزی رو مشخص کرده دید.
خیلی ممنونم از شما جهت الاسلام المسلمین بهاری بابت پاسخهایی که دادید که در برگیرنده همه نکات بود و عذرخواهی میکنم از عزیزانی که پیامک دادن و فرصت نشد که ما بپرسیم. ممنونم از شما، آرزوی توفیق دارم برای شما.
موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار. همراهان عزیز برنامه باغ فردوس، ساعت 12:21 است و همینه که گزارشی میشنویم از همکار گزارشی را آقای مهدی اسماعیلی.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده محترم برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران. امیدوارم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و این اولین همایش پویش ملی ایثار هست و میخوام گفتگو کنم با معاون محترم ریاست جمهوری و رئیس بنیاد جانبازان و ایثارگران آقای مهندس سعید احدی. آقای منصور سلام دارم خدمتتون در ارتباط با اهمیت این پویش و تاثیراتی که میتونه بر نویسندگی و حفظ آثار و ارزش‌های بازان ایثارگران 8 سال دفاع مقدس داشته باشه برای شنوندهای برنامه باغ فردوس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از ظرفیت‌های بسیار بزرگی که به حمدالله در جامعه ایثارگری وجود داره حضور و وجود عزیزان دانش آموز و دانشجوی ما هست که به هر حال دانش آموزان عزیز ما در 1400 مدرسه شاهد در سراسر کشور بر اساس اون هدف بلندی که معمار کبیر انقلاب حضرت امام طراحی کردن دبستان‌های در واقع مجموعه شاهد راه‌اندازی شد در مقطع ابتدایی متوسطه و بعد هم دانشگاه‌ها. این پویش اولین پویشی هستش که برای در واقع هدفمند کردن فعالیت این عزیزانی که عمدتاً از جامعه ایثارگری هستن با عنوان من می‌نویسم که عزیزان نشریه دیواری رو تنظیم کردن از بین 804 مدرسه شاهد سراسر کشور. نهایتاً آثار این عزیزان در واقع ارزیابی شد توسط داورانی که در استان‌ها بودند. آثار برتر را آوردن به هیئت داوری که در تهران در بنیاد شهید با همکاری وزارت آموزش پرورش تشکیل شده بود و 20 اثر از 18 استان آثار منتخب شد. نکته مهمی که من امروز خودم شاهد بودم این بود که اولا از استانهای بسیار دوردست مثل استان سیستان و بلوچستان جزء آثار برتر شدم. این نشون میده که این ظرفیت علمی و فرهنگی واقعا گسترش بسیار وسیعه. یک گنجینه گرانبهایی هستن این دانش آموزان ما، نسل جدید ما در مدارس شاهد برات سراسر کشور که در واقع تجلیل از رتبه‌های برتر رو داشتیم. نکته باز بسیار جالبی که خیلی توی فضای جلسه رو هم کاملا نشون میداد که این نکته مهمی هست، حضور 93% از دانش آموزان عزیز دختر ما بود که در این پویش مقام برتر رو به دست آوردن. خب اولین پویش بود، حتما به صورت مستمر ادامه داره که بتونیم انشالله از طریق این نگارش هایی که توسط فرزندان ایثارگر اتفاق میفته در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انشالله بتونیم فعالتر باشیم.
آقای مهندس احدی، با توجه به همین همایش که شما برگزار کردین، خب ما در قرآن هم داریم که به قلم و نوشتاش قسم یاد شده و شما هم اشاره کردین که در دوران 8 سال دفاع مقدس و دوران اسارت چگونه از این نقش استفاده کردن. ما فرهنگ بسیار غنی هم در نوشتن داریم، در ارتباط با اینکه چگونه این همایش ها میتونه تاثیرگذار باشه بر دفاع مقدس، محور مقاومت، و اینها آثاری باشن که ضمن مکتوب بودن گسترش بدن و تبیینی باشن در این حوزه. بفرمایید.
ببینیم، به ما یک دبیرخونه رو در بنیاد شهید داریم با عنوان دبیرخانه شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، که این شورا شاید مهمترین شورای هستش که ریاست شورا به عهده مقام محترم رئیس جمهور هستش. چند تن از وزرای عزیز حضور دارن. در استانها هم همین شورا به ریاست استاندار محترم و دبیری بنیاد شهید شکل میگیره. خب این بیانگر اینه که به هر حال نظام نگاهش بر این هستش که ما این گنجینه عظیم ثروت و عظمتی که در جامعه سالگری وجود داره، از جانبازان عزیز و خانواده معظم شهدا، فرزندان عزیز شهدا و نسل جدیدی که در واقع تصدیق کردن به پدرانشون، حتما باید بستر فعالیتی از اینا فراهم بشه. برگزار این پویش هم واقعا در همین راستا بود که بتونین در حوزه نوشتاری، در حوزه تصویر، آفرینش‌های ادبی، آفرینش‌های هنری، آفرینش‌های نمایشی از ظرفیت هنر، همونطور که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردن، استفاده بکنیم برای انتقال این سرمایه عظیم به نسل‌های آینده خودمون.
یه نکته هم راجع به بیمه تکمیلی جانبازان و ایثارگران میدم که اقدامات خیلی خوبی انجام شده برای اینکه اون کاهش هزینه ها بروکراسی اداری رو داشته باشه.
ببینید، به بیمه دی که در واقع مجری بیمه جامعه ایثارگری هستن تکلیف شده که عزیزان ایثارگری که به مرکز درمانی که طرف قرارداد بنیاد شهید نیستن مراجعه میکنن، هزینه هاشون حداکثر باید ظرف 48 ساعت پرداخت بشه. از طرفی تعداد مرکز درمانی رو گفتیم از 8500 مرکز درمانی موجود به حدود 11000 برسن که الان مرز 10000 رو عبور کردیم، که دسترسی برای جامعه عزیزان ایثارگری، بالاخره والدین شهدا پابستان گذاشتن، محدودیت دارن که بتونن با کمترین مشکلات بتونن دسترسی رو به مرکز درمانی داشته باشن. خب دو اتفاق بسیار خوب بوده، با 1000 پزشک معتمد هم قراردادی بسته شده که پایش سلامت ما بتونیم ان شاءالله در منازل هم والدین معزز شهدا و هم جانبازان عزیزی که مشکل حرکتی دارن ان شاءالله پایش سلامت اونجا شکل بگیره. من این نوید دارم خدمت عزیزان جامعه ایثارگری بگم که خوشبختانه هفته گذشته دو اتفاق بسیار خوب رو شاهد بودیم. یک، آیین‌نامه خودروی جانبازان عزیزی که مشمول ماده در واقع 45 شدن و قانونی که جزء 3 بند تبصره 13 صحن دولت اومد تصویب شد، مبانی که در مسیر واردات خودرو بود کاملا برطرف شد. دوم، آیین‌نامه تسهیلات مسکن در کمیسیون اصلی دولت به تصویب رسید. امیدواریم ظرف حداکثر هفته آینده صحن دولت میاد و انشالله بتونن با پشتوانه تسهیلات مسکن برای ساخت مسکن هم اقدام بشه.
خب ممنون، سپاسگزاری میکنیم. در حاشیه اولین همایش تجدید از برگزیدگان پویش ملی ایثار تحت عنوان من می‌نویسم گفتگو کردیم با معاون محترم ریاست جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آقای مهندس سعید اوحدی. از شما همکار محترم هم در برنامه باغ فردوس رادیو تهران سپاسگزاری میکنم که فرصت این اطلاع رسانی رو به من مهدی اسماعیلی دادید.
بله، ممنون و سپاسگزار از همکار محترم گزارشگرم آقای مهدی اسماعیلی و همه همکاران خوبم که امروز همراهی کردن در برنامه باغ فردوس. هادی ابوالفضلی عزیز صدا بردار، سرکار خانم آقاجانی تهیه کننده و همینطور حماد خزرعی عزیزم که تهیه کننده پخش هستن. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان و همراهیتون. گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر پای شود لنگ خدا با ما هست. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدارتون.